بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجب صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه ففي كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينحون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. با اجازه از اساتید حاضر در مجلس، موضوع بحث ما پیرامون قیامت بود. یه دو شب است که یه سرکشی داریم میکنیم به جهنم و سعیمون اینه که انشالله امشب سریع از جهنم بیاییم بیرون، ولی ظاهرن اجازه نمیدن و باید یه مقداری معطل بشیم چون یه سری صحبت هاست و واقعا هم وقت نیست، چون من دلم میخواد این دو شب آخر رو، فردا شب و پس فردا شب رو از بهشت بگم و میگم انشالله. منتها بعضی از مطالب اینقدر مهمه و اینقدر جا داره برای کار کردن و اینقدر مردم نیاز دارن برای شنیدن بعضی از حرفها، راستی راستی انتخاب موضوع و انتخاب مسائل خیلی برای آدم مشکله، چون به هر جایی از موضوعات معاد که نگاه میکنه میبینه این مهمتر از اوه، اون مهمتر از اینه، آدم نمیتونه درست انتخاب کنه. در قصه جهنم، حالا کیفیت جهنم، آتشش، خورد و خوراکشون، اینا چیه؟ اینا تازه مونده است. این آب حمیم چیه؟ زقوم چیه؟ عذاب چیه؟ آتش چیه؟ اصلا چند نوع عذاب ما داریم؟ اینها خودش بحث داره. قرآن کریم در مورد انواع عذابها با اسامی مختلف میدون اومده. دیشب به عنوان نمونه دو تا از انواع عذاب رو خدمتون تقدیم کردیم. من فقط سرفصلش و آدرسش رو عرض میکنم برای کسایی که از فرمان خدا سرپیچی میکنن یه عمر و توبه نکردن و کارشون رسید به مرگ و قصالخونه و برزخ و قیامت. در سوره نور آیه 63 قرآن می فرماید اینا عذاب علیم دارن، علیم با الف، از علم بیاد یعنی خیلی دردناک، عذاب بسیار طاقت فرسا. یه نکته من عرض کنم، شب قبل یادم رفت عرض بکنم، در جهنم مردن تو کار نیست. انسان کلن یه بار میمیره، اونم در دنیاست، و یک بار زنده میشه اگر جزء قصه رجعت نباشه. چون میدونید ما قیامت دو جور داریم، یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت کبرا داریم. دیگه اینا رو من وقت نکردم بگم و اگه بخوام اینا رو بگم که به این بحثا نمیرسم. قیامت صغرا از ظهور امام زمان شروع میشه و امام زمان وقتی ظهور میکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت قیامت به پا میکنه، تمام سردمداران کفر زنده میشن، یعنی قارون، نمرود، فرعون، هامان، سامری ها، تمام اینا زنده میشه. از این طرف تمام صالحین و کسایی که آرزو داشتن که پاردکاب امام زمان زنده شن و بجنگن، اینا هم زنده میشن. تمام اصحاب امام حسین زنده میشن. حضرت ابوالفضل در رجعت میاد. بعضی نمیدونن. حالا خود سیدالشهدا بعد از شهادت امام زمان میان. اما حضرت ابوالفضل در رجعت هستن، علی اکبر هستن، قاسم هستن، حبیب، سهیر، بریر، اینا همه هستن، سلمان، کمیل، رشید حجری، سعسعه، ابان ابن تقلب، سمرت ابن جندب، عبدالله ابن جندب، زراره، هشام، همه بزرگان از شیعه که اینا ستارگان هدایت بودن در زمان خودشون، اینا همه زنده میشه. و یه سری از مؤمنین و یه سری از شهدا اینا زنده میشن، مثل شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، علامه مفید، علامه هلی، عاشق احمد مقدس اردبیلی، یه چیزایی مثل اینا، یعنی به این وزن اینا همه زنده میشن. در قصه رجعت هم میدونید بحث افسانه نیست، ریشه قرآنی داره که من انشالله اگر زنده موندم و اگر توفیق خدا بهم داد، شما هم حتما یاد من بیارید سفر بعدی که کاشان میام، حالا کجا هستم بعد عرض میکنم، برای چه هیئتی هستم بعد میگم انشالله بهتون، حالا هر جا هستم اون وقت عرضم به حضور انورتون که بحث من درباره عقاید شیعه است. شفاعت یعنی چی؟ رجعت یعنی چی؟ توسل قصهش چیه؟ اینا رو با اثبات آیات، اول آیه، به خاطری که اگر روایت بخونیم بعد سیدیش برسه به دست برادران اهل سنت، به خصوص مولوی ها و آخوندهای بی سوادشون، وقت میگن حدیث سند ندارد و ضعیف است و ما قبول نداریم و، اما دیگه آیات قرآن رو بله نمیتونن چیزی بگن، حرف دیگه برای گفتن ندارند. یا آیه قرآن، فقط برای اینکه اشاره‌ای به این قصه کرده باشم برای اثبات قیامت صغرا، برید تو سوره مبارکه بقره، یکی از اون جاهاش اینجاست که 70,000 نفر از قوم موسی بعد از 40 روز که مرده بودن خدا دوباره زندهشون کرده. قصه عزیر قصه بعدی است، اصحاب کهف مورد بعدی است، 70 از سران قوم موسی اینا دوباره زنده شدن، بحث بعدی است. یعنی بحث رجعت که تو امین الله میخونیم یا تو ادعیه هست یا تلقین به مرده میکنیم، میگیم و رجعتکم حق، اینا جزء عقاید شیعه است، اثبات قرآنی هم داره. اگر کسی رجعت رو رد کنه از دایره تشیع و اسلام خارجه، یعنی دیگه نمیشه دست تربش گذاشت، یعنی از نظر شیعه با یه کافر یکیه، ولو امامت هم قبول داشته باشه، نبوت هم قبول داشته باشه، رجعت رو قبول نکنه خارجه، این دیگه شیعه نیست، مسلمان دیگه نیست. اگر کسی شفاعت رو قبول نکنه، بگه شفاعت یعنی چی؟ فقط خدا، این حرفا همش شرطه، با این همه آیات قرآن که یکیش آیت الکرسی یش و عنده الا به اذن، بر چی رد بکنه؟ یا آیه داریم، بحث داریم و تهمت میزنن به ما وهابی ها که آقا اینا میگن غیر خدا کسای دیگه هم هستن، ما میگیم همه کار دست خداست، اما قرآن میگه من خدا بعضی از کارام رو تفویض میکنم به اسرائیل. چرا بعضی جا قرآن میگه خودم جونتون رو میگیرم، بعضی جایی میگه ملک الموت جونتون رو میگیره؟ چرا؟ برای که قصه همه ی عالم زیر نظر خداست، اما این خدا مأمورانی داره، این خدا قوانینی داره، یکی از قوانینش شفاعته، یکی از قوانینش رجعته. این رو براتون میگم انشالله اگر زنده بمونم. بحث قیامت، قیامت کبرا این حرفاست. وقتی طرف در طول زندگیش این همه آیات، این همه معجزات باشه، این همه سفارش و نصیحت، دست از لجبازی بر ندارد، هی به سرپیچی ادامه بده. آدم یه بار میمیره، وقتی قصتش تمام شد، رسید به قصه برزخ و قیامت، وقت تو جهنم هی میسوزه، خدا دوباره خلقش میکنه و خدا میگه بلا قادرین علا ان نصفی بنانه، حتی ما شیارای سر انگشتاتون رو دوباره خلق میکنیم تو جهنم. یعنی زجر پشت زجره، خلق پشت خلقه. اینجوری نیست که آدم بیفته تو جهنم بسوزه تمام، نه خیر، دوباره خلقش میکنه. مژه‌های چشمتون رو دوباره خلق میکنیم، شیارای سر انگشتاتون رو دوباره خلق، یعنی یه آدمتون دوباره میکنیم، دوباره تو جهنم میفرستیم. و این عذاب پشت عذابه. چرا؟ چون گناه کردید پشت گناه، توبه نکردید بعد از گناه، لجبازی کردید بعد از لجبازی. لذا اینو میگن عذاب علیم، طاقت فرسا. یه عذاب داریم، عذاب شدید است. سوره انعام آیه 124، برای کسایی که معجزه ها رو دیدند و گفتن سحره، دیدند و باز لجبازی کردن، خورشید ولایت را دیدن منکر امامت شدن، منکر ولایت شدن. اینا عذاب چی دارن؟ شدید. شدیدم دیشب توضیح دادم، خدا میگه شدیده ها، یک بنده خدا میگه، خود خدا میگه خیلی شدیده. حالا چیه؟ خدا به حق خودش قسمش میدیم این آیات هیچ کدوم شامل حال من و شما نباشه. سومین عذاب، عذاب الحونه. این عذاب الحون عذابیه که توش خار کننده هم هست. یکی که میخوابونن شلاقش میزنن، یک تو شلاق زدن فوشش هم میدن، یک تو شلاق زدن بد و بیرامش میگنن، ای بی بوته، ای بی ریشه، ای فاسد، ای فاسد. میتونن شلاق بزنن فوشش هم. عذاب الحون یعنی هم شلاق است، هم عذاب است، هم تغییر است. چرا؟ برای که اینا تمام تجسم عمل است. سوره مبارکه انعام آیه 93، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی و لم یوح الیه شیئان ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ اُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تستكبرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عذابی که هم عذابه، هم خارش میکنن، تحقیرش میکنن، کوچیکش میکنن، مال کسایی که به خدا تهمت میزنن و ادعا میکنن که پیغمبری نیست و بر پیغمبری وحی نازل نشده. دیدی بعضی حرف مف میزنن؟ راحت بشینیم. دیدی بعضی حرف مف میزنن؟ حرف مف زدن کاری نداره. میگیم آقا پیغمبر اکرم پیغمبر نیست، باشه، سلم نام آمن، هر پیغمبری معجزه دارد، بله، خب معجزه پیغمبر ما جاودانه از قرآن کریمه، تمام ادوا بشینن یه سوره مثل قرآن کریم در بیارن، یه سوره زیاده 10 آیه بیارن، 10 آیه زیاده 1 آیه بیارن، نه میارن، نه میتونن بیارن، نه زیر بار میرن. بعدم تو اومد میزنن میگن پیغمبر اکرم پیغمبر نیست. خب اینا شامل حال کیا میشه؟ تمام کسایی که بعد از پیغمبر اکرم حبیب الله به مسیحی بودنشون ادامه دادن، به شرطی که قاصر باشن. قاصر باشن نه، اما این مقصر باشن آره، که تمام کشیشا و آخونداشون به خصوص اینا مقصرن، برای اینکه بیش از 50 بار عیسی ابن مریم در کتاب مقدس فاقلیتا رو آورده، انی هم زملی اموخون روخاد قص فاقلیتا، من از پدرم میخواهم که تسلی دهنده دیگری که فاقلیتا من ایخ پیغمبر خاتمت برای شما بفرستد. این فاقلیتا کیه؟ ما دو تا سوال از کلیسا نشینا داریم. اگر این فاقلیتا پیغمبر خاتم نیست، پس معنای فاقلیتا چیه؟ یه سوال. سوال دوم، اگر فاقلیتا پیغمبر خاتم نیست، چرا از بعد از عیسی که به صلیب به قول خودتون کشیدینش و مصلوبش کردین، به قول قرآن کریم به آسمان چهارم رفت که بعد از منجی عالم بشریت با مهدی فاطمه بیاید، ما میگیم بعد از مصلوب شدن عیسی تا پیغمبر خاتم تو این 300-400 سالی که گذشت 57 نفر ادعا کردن ما فاقلیتای تو انجیلیم، همشون هم کشیش و آخوند مسیحی بودن. اگر این فاقلیتا پیغمبر خاتم نی، این 57 نفر برای چی ادعا کردن ما پیغمبر خاتمیم؟ و چرا مردم بهشون ایمان نیوردن؟ چرا مردم زیر بار این 57 نفر نرفتن، اما 58 نفرشون که خاتم انبیا مؤید مجتبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود ایمان آوردن همه؟ جوانای دانشجو میشوید دارم چی میگم؟ اگر فاقلیتا به معنای پیغمبر خاتم نیست، این 57 نفر که مسیحی بودن چی کارن؟ بعد چی گفتم ما فاقلیتایی؟ اگر پیغمبر خاتم قرار بود بیاید با معجزه می آید، این معجزش قرآن، این میتونید شما هم یه نمونهشو بیاری؟ چه مرگیتونه که زیر بار نمیری؟ بعد قرآن آتیش میزنید بیچاره ها؟ میخواین حالا با قرآن سوزوندن تو اروپا و آمریکا جلو رشد قرآن رو بگیرید؟ ای بابا، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. جواب سؤال علمی منطقی دینی عقلی علمی ما را با کاریکاتور جواب میدید؟ شما منطق دارید مسیحی ها؟ شما میان رو صفحه اول قرآن کریم تو دانمارک عکس الاغ میکشید که هر کس پیرو قرآن است الاغ است؟ این جواب سؤال علمی ماست؟ عوضی که بیاین رو سوال ما فکر کنید، یه جواب قانع کننده به ما حداقل بدید، یا خودتون متنبه بشید، میان یه عکس هندی میکشید میگید پیغمبر مسلمونا اینه، گوشه عمامش دینامیت میگذارید که این رئیس و سربرست و رهبر و اسوه تمام تروریست هاست، این جواب سوال ماست؟ ما از بابا کتاب مقدس خودتون داریم سوال میکنیم جواب ما رو بدید؟ چرا به مسیحی بودنتون ادامه دادید و ادامه میدید؟ خب عذاب الهون مال شما هست که معجزه را دیدید، حالیتونم شد که این کتاب کتاب دست نوشته بشریت نیست. اگر هست خب شما بنویسید، 1400 سال پیش اصل شطور بوده است، امروز اصل موتور است، امروز اصل تکنولوژی. شما که میگید خدای تکنولوژی هستید، شما که درباره جهان به این گندگی و بزرگی میگید میگید دهکده جهانی، دنیای به این عظمت میگید به اندازه ده برماست، شما که میگید ما تسلط رو کل دنیا داریم و کرات رو کشف کردیم، شما که این همه استعداد دارید ماه بگیرید و مریخ بروید، شما نمیتونید یه کتاب بنویسید؟ خب بنویسید، خب بنویسید. 1,500,000,000 مسلمان رو هو کنید بگید بابا این قرآن، ما هم جلد دومش رو نوشتیم، باشید آقا در دکونا رو جمع کنید. چه نمی کنی؟ این مال مسیحی ها، این مال ایناست. میرم عقبتر، مال یهودی ها. خدا به حق قرآن کریم ریشه صهیونیست رو بکند، خدا به حق امیر المومنین ریشه صهیونیست رو بکند. و اما بریم سراغ خاخامه یهودی. مگر در توراتی که الان فارسی ترجمه کردید و تو بازار کاشون و تهران و اصفهان و شیراز به خصوص دارید پخش میکنید، و میگید بیاین تورات بخونید، انجیل بخونید. حالا خدمت زرتشتی هم میرسم. خب تو همین تورات خودتون چند بار اسم پیغمبر خاتم آمده است؟ ولیل شمعیل شمع اتخنیه بریخلی اتوده به مات مات مئت 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 چنیم اثر نسم ونا لقوی قدل تم مات مات یعنی احمد، مئت مئت یعنی احمد، مئت مئت یعنی احمد. به زبان عبری ترجمه این آیه یا به قول خودشون صفر نمیدونم کجای توراتم اینه، ولیش لشمعیل من از پدرم میخواهم شمع اتخ دعایم رو مستجاب کند، هنیه به برکت چی؟ اتوده به وسیله ماد ماد احمد، معد معد احمد، معد معد احمد. سه تا نسخه داره. و فرزندان او شنیم آثار نسیم یعنی این معد معد یا ماد ماد یا معد معد 12 اولاد داره که یک به یک می آین حجت روی زمینن برا مردم. این معد معد کیه؟ اگر عیساست چرا به یهود بودنتون ایستادید و بعد از ظهور جناب عیسی مسیحی نشدید؟ اگر عیسی نیست کیه پس؟ ای جونور یهودی جواب ما رو بده. با تورات خودتون میگیم این تورات شما کتاب آسمانی، آره کتاب آسمانی بود، اما چقدر دست بردید توش؟ بگم چه مخزعبلاتی تو توراتتون آخونداتون وارد کردن که جناب ایوب با خدا کشتی گرفت. ای کاشی تورات میموردم از روش میخوندم برات که بعضی فکر نکنم ما تهمت میزنیم. بله با خدا کشتی گرفت، فتیله پیچ کرد خدا را، دخم خدا را گرفت زد زمین، نشست رو سینش گفت یا برکت میدی یا خفت میکنی. برید بخونی. خدا دید که پس ایور نمیاد. عجب خدای جالبی. گفت ول کن. گفت ول نمیکنم. گفت پاشو رو سینه خدا. گفت بلند نمیشه. با پاشو به حضرت عباس خفه شدم، نه بلند نمیشه. بابا دست از سر من، یا باید برکت بدی یا خفت میکنم. خدا دید خیلی وضع شبیه برکت داد بلنش. این خدای یهودی است، دست دارد، پا دارد، چشم دارد، الاغ سوار است، الاغ او یونجه میخورد. و جالب اینه جوانای عزیز پامنبری، تمام این عقاید تو وهابی هم هست. وهابیت میدونید چه دینیه، چه مکتبیه، چه عقیدهیه؟ وقتی آدم وهابیت رو میاد روش کار میکنه، میبینه یه تیکه از زرتشت توشه، یه تیکه از یهود توشه، یه تیکه از مسیحیت توشه، یه تیکه از بت پرستا توشه. همه چیزی هست الا قرآن کریم. یه چیز من درآوردی، چون اون وهابیت و بهایت رو کی درست کرد؟ خود یهودی ها درست کردن، صهیونیست ها درست کردن، دست عرضی خودشونه. خب و الا خود وهابی هم میگن شبای جمعه مستحبه یه مقداری یونجه رو پشت بانتون بگذارید، چون خدا با الاغ، الاغش هم سفیده، خیلی هم خوشگله، ماده هم هست فکر میکنم. آره یعنی میاد لا اله الا میاد بعد سرکشی میکنه رو پشتوبانای خونای مردم و مستحب میدونن برای خر خدا یونجه بذارن بخوره که به ثواب برسن. این وهابی یعنی ای. خدا رو منبر میشینه پاشو دراز میکنه، خلایق پا خدا رو میبوسن. خدا اینقدر چاق و فربه و گنده است که وقتی تکون میخوره صدا جیرجیر منبر خدا به گوش خلایق میرسه. همه میگن خدا این منبر نشکنه، خدا سرنگون بشه، یا الله. امن یجیب میخونن برای منبر خدا، دست خدا رو میبوسن. خدا قهقهه میزنه، میخنده. خدا چش داره مثل ما، دست داره، گوش داره. ای خدای ایناست. دقیقاً همینا که تو یهودیا تو توراتشون مزخرفات قاطی کرده. پس این آیه عذاب الهان مال یهودیاست که بعد از عیسی مسیحی نشدن و بعد از پیغمبر خاتم مسلمون نشدن. این عذاب الهان مال اون مسیحیایی که پیغمبر خاتم رو درک کردند و مسلمون نشدند، به مسیحی بودنشون ادامه دادن. این مال زرتشتی هاست. وقت ما چقدر بدبخت و ساده ایم که میگه آی زرتشتی تو عمرش دروغ نمیگه. شما از زرتشتی دروغ شدید؟ بزرگترین دروغ عالم همین جونه برا میگه.
بزرگترین دروغ عالم و زرتشتی داره میگه. میگه پیغمبر اکرم پیغمبر نیست، موسی پیغمبر نیست، عیسی پیغمبر نیست، منکر تمام انبیان. این دروغ نیست؟ قرآن میذارم من خودم جلو آخوند زرتشتی که آمده بود یکی از دوستان و به سر یکی از دوستان منو خلاصه گول بزند، سر به زنگار رسیدم، گفتم این قرآن ما، تو هم بگذار کتاب جناب زرتشتت رو بگو چی داری بگی. سه تا زرت جناب زرتشت آورده: پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. مظروفاش کو؟ گفتار نیک، حرف خوب بزن. چشم، حالا حرف خوب چیه؟ کو، نشون بده. این کتاب تو، اینم کتاب من، نشون بده. گفت تو نشون بده. گفتم من نشون میدم. هشنو قرآن حرف زدن رو یاد ما داده: قولن سدیدا، قولن ثقیلا، قولن معروفا، قولن لینا، قولن کریما، قولن ثقیلا. هشنو قرآن میگه حرف زدن داریم، حرفای خوب. بسم الله. برای یتیم حرف میزنی قولن سدیدا، با پدر حرف میزنی قولن کریما، با یه آدم لجباز حرف میزنی قولن لینا، با فقیر حرف میزنی قولن معروف. فقط 8 نوع قول معروف داریم. با فقیر حرف میزنی، با خیشقوم حرف میزنی، با یه مجنون دیوونه حرف میزنی قولن معروف. این مال ما کو؟ شما بگو. پندار نیک، فکر نیک چیه؟ بگو. رفتار نیک، کو رفتار نیک؟ بگو. رفتار نیک کو توضیح داده؟ اگه توضیح داده به ما نشون بده کو. گفتم من از قرآن بگم، قرآن اومده ظرف و مذهب با هم آورده، شما فقط سه تا لیوان گذاشته جلوتون، بقیه انبیای بعدی پر کردن. این قرآن است که میگه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حالا شما اومدید یه عقاب درست کردید، جوانای ما رو با این عقابی که تو نمیدونم سینه‌شون میدادن گول میزنید. شما بگویید ما آخونده و ما مسلمان ها و ما شیعه نمیتونیم عقاب درست کنیم، ما سیمرغ را درست میکنیم. اگه به عقاب من سیمرغ را درست میکنم، عقاب درست میکنی؟ شاهین درست میکنی؟ من سیمرغ را درست میکنم. برو ببین چه تعریفایی برای عقابشون آوردن. فرهور چیه؟ فرهور چیه؟ آره نگه آقا این نوکش چیه؟ چشش اونه؟ نمیدونم بالش اینه؟ بال او بالش اونه؟ پاهاش یکیش اینه؟ یکیش اونه؟ خودشکال نداره، ما هم برای درست میکنم. اگه واقعا درد جوانای ما تو سینه ایه، من فردا خودم درست میکنم، میگم آقا اگه دنبال عقاب میگردی سیمرغشو هم من بخرم. ولی اسلام میگه ما با منطق علم حرف میزنیم، ما دنبال تندیس و نمیدونم تو سینه ای عقاب و گنجیشک نیستیم. اگه دنبال اینی که بال عقاب اسلام هم دوبال دارد، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، دو تا بالش، دو تا چشم دارد، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن بله لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این دو تا چشش، دو تا پا دارد، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میخوای برای بالاش پرم بذارم؟ میخوای برای منقارش بگم منقارش قولن سدیدا، قولن کریما، قولن معروفا، قولن سدیدا، قولن ثقیلا، قولن معروفا؟ این هم مال منقارش. دیگه چی میخوای؟ خواهی برش دومن بذاره؟ پاشید زر جمع کنید زندگیتون. کسی که به معجزه پیغمبر ایمان بیاورد و بگه پیغمبر نیست و بر او وحی نشده است و او دروغ میگه، قرآن میگه عذاب الهون، یه عذابی که خار کننده است، بیچاره کننده است. برای همین بنده خدا گفتم الان خدا میدونه توی این کاشان شما همه کار دارن میکنن. زرتشتی داره کار میکنه، بهایی داره کار میکنه، صوفی داره کار میکنه، مسیحی داره کار میکنه، سنی داره کار میکنه. 30,000 تا افغانی توی این کاشان شما هستن. شیعه هاشون قدرش رو تخم چشم ما، سنی هاشون هم مشکل نیست، اما اگه وهابی باشن پدرشون رو در میاریم. اگه وهابی باشن بخوان بازی در بیارن، با هیئتیا طرفن، با اونایی که زیر پرچم ابوالفضل سینه میزنن، اما دارن کار میکنن. خیلیشون دارن کار جاسوسی میکنن، کار دارن میکنن. البته خوب
بچه های امنیتیشون تسلط دارن، حواس جمعه. اما حواستون باشه ها، تو کاشان شما میکروب زیاد شده، مواظب باشید مبتلا نشید. هر جا دیدید پرچم زیاد شد، سیاهی زیاد شد، سینه زن زیاد شد، نوکر امام حسین زیاد شد، دشمن هم زیاد میشه. حواستون جمع باشه، کاشون شهر ولایتی است، درست، شهر پر هیئت است، بیش از 600 هیئت دارد، درست، همه نوکر ابوالفضلند، درست، شهر علم و عالم است، درست، اما دشمن هم رو این شهر حساب باز کرده است. نگید کسی نگفت، من دارم میگم، حواستون رو جمع کن. با همین حرف هم گلشون میزنن جوانای ما، با همین حرف. بگیم حالا این گفتار نیک، بذار اینم خاطره رو بگم. گفتن این گفتار نیک چیه؟ خب چی گفته جناب زرتشت؟ برای من سند بیار، من آیه میارم، تو هم سند بیار. این گفتار نیک چیه؟ دو نفر با هم دعواشون شده بود، فوش و فوشکشی، زنده و ولی قبرستون و زیر رو خیش میزدن. دیدی وقتی عصبانی میشیم چه حرفا میزنی؟ خب یکیشون گفتم خجالت بکش فوش نده، گفت حقشه، جواب سلام علیکه. یعنی داری فوش میده، میگه چیه؟ یعنی حرف زش از دهنش میاد بیرون، میگه این گفتار نیک است، چون طرف بگو مستحقش. اما اینجا قرآن است، میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حق نداری چون فوش میده فوشش بدی، این قول نیک نیست و گفتار نیک. کردار نیکم همینطور، دوزه رو گرفت و یکی رفیقای ما قاضیه، میگفت گاهی یه چیزای آدم میشه خندش میگیره، میگه به دوزه گفتم چرا دوزی کردی؟ آی قاضی مشکلاتی که من دارم اگه تو من بودی دوزی میکردی. شونا ببنده هنه تو دوزی کرده، توقع داره دستگیرشم، چون فقر بر من وارد شد دوزی و اشکال ندارد، چون عصبانی شدم شیشه شکستن اشکال ندارد، چون زن بچم گرسنه هستن از دیوار خونه مردم بالا رفتن. این منطقه ماست، منطقه همه هم نیست، منطقه اون هاست که این کار رو میگونن. رفتار نیک، تو به معتاد بگو، به برادران عزیز معتاد بفرمایید، به برادران عراض لوباش قاچاقچی بفرمایید، میگه بر چی معتادی، بر چی با منقل میشینی؟ میگه نمیدونی چه مطابی میکشه. تو هم بهش میگی بله؟ میگه نه شما نمیفهمی. شما نمیفهمی. یکی من میگفت که من شما آخونده نمیگید باید آدم امر پدرش رو گوش کنه؟ گفتم چرا؟ گفت بابای من گفته دستتون راضی نیستم بعد از من منقل خاموش بشه. اما من نیستید اگر وافور رو زمین بمانه. طوریه تریاک میکشه، میگه خیلی کار خوبی میکنم، چشچرونی میکنه جز زرنگیش میدونه، دنبال ناموس مردمه جز زرنگیش میدونه، میگه دارندگی و رازندگی، چون پول داره زن شوهردارم اشکال نداره، چون پول داره، چون امکانات داره، چون یه خانه داره، چون یه جای خونه یه اشکال نداره. این منطقه آیونه. چون پول دارد پا منقل بنشیند، چون پول دارد شراب بخورد، چون پول دارد هر غلطی دلش میخواد. این رفتار نیک. اما اینجا قرآن است میگه رفتار نیک چیه. عذاب الهون، مواظب باشید جوونا، این آیه شامل حالتون، این قرآن، این اطرت، این سنت رسول الله، این تاریخ برید بخوان. چارم عذاب بئیس، الله اکبر، بئیس از بئس میاد، مثل بئس الطعام، بئس المسید، بئس العب، بئس طب خونه بدیه، طب غلام بدیه، طب قضای بدیه. عذاب بئیس، عذاب دیگه چی چیه که تازه بدش هم هست، به همراه با شکنجه است. مال کیه؟ مال کسایی که ظلم کردن، ستم کردن، به خصوص به آل الله. سوره اعراف آیه 165.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون.
جوونا،
بما کانوا یفسقون. یکی گناهکاره اما تو خونش عرق میخوره، رفیقان هم دعوت نمیکنه،
روزی یه 4 لیتری هم مصرف میکنه، اما وقتی تو کوچه و خیابون میاد یکی بهش گفت شراب، نگه العیاذ بالله، لا اله الا الله، بازی هم در نمیاره، خدا لعنت کنه این شراب خورا، حالا تو خرخره خورده اما دم نمیده به قول کاشونیا. اما یک نه، طرف فاسقه، گناهکار که نی، فاسقه. یعنی چی؟ یعنی هم خودش میخوره هم دیگران رو دعوت میکنه. کسی که هم خودش گناه میکنه هم سفره رو برا دیگران پهن میکنه، خودش که ماهواره آورده هیچ، فرکانسر هم به رفیقاش میده، این فرکانس نمیدونم یک و دوه، نمیدونم من و توبه. ببین من خدا شاهده ندیدم ها، حالا یه وقت نگن آقا از کجا میدونه، ما با خود شما مردم زندگی میکنیم، نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم، ما با جووناییم دیگه، میشنویم، توی این نامه ها مینویسن آقا مثلا میره فلان شو، فلان رقاصی، فلان هرزگی، چه میدونه این بیچاره ماهواره داره شبکه سلام میبینه، امام حسین میبینه، سامن میبینه ها، وقت میگه بابا حالا یک گذری هم بذار ایور، میگه من بلد نیستم، میگه میخوای بیام تنظیم کنم برات، وقتم میذاره که سفره گناه رو تو خونه مردم پهن کنه، خیلی هم خودشو با معرفت میدونه، میگه ما طعنه خور باشه، هم گناه میکنی هم آدرس گناه میدی، هم معصیت میکنی هم شماره تلفن میدی، ای خواستی این شمارش، این آدرس خونش، این فرکانسش، اشکال نداره، دنیاست، هر کاری میخوایی بکنی بکن، اما مرگی هم تو کار هست، یه جایی همدیگر رو میبینیم، یه جایی به نام سرای محشر همه رو با هم جمع میکنن، وقفوهم انهم مسئولون، عذاب مال اوناست که ظلم میکنن، ستم میکنن، عذاب بئیس، بعدم فاسقن، نماز که نمیخونه هیچ، یکی هم که نماز میخونه مسخره بازی در میاره، روزه که نمیگیره هیچ، مسخره هم میکنه. به خود من اومد گفت، گفت حاج آقا ماه مبارک رمضان خیلی خوبی بود، ما قیافه رو که دیدیم فهمیدیم مثل خودمونه، گفتیم چطور بود؟ گفت خیلی راحت بود. گفتم چطور راحت بود؟ گفت نصفیشو خوردیم، نصفیشم نگرفتیم. گفت آخ چه میکنیم؟ گفت قرصشو میخوام. گفتم امیدوارم قرصشو با قرصای سرطان با هم نخوریم، چون قرص نماز اگه خوردی وقتی یه سری قرصا دیگه هم هست که باید پشتش بخوری، حتی نمیخوام بگم هر کی سرطان داره روز خورده ها قاطی نکنید ها، ولی میخوام بگم دین و مسخره نکنی، نماز میخوای نخونی نخون، یه چوب میخوری، اما نماز مسخره هم بکنی به جنگ خدا رفت. این نماز نخون خیلی داریم، اما مسخره کنای نماز عذابشون قابل مقایسه با بی نمازا نیست. ما عرق خور خودم سراغ داشتم، مرد بیچاره، مرد بدبخت، خودم سراغ داشتم، عرق میخورد، بعد بدمستیش گریه میکرد تا صبح، سرشو تو دیوار میزد، میگفت خدا منو نجات بده، من نمیخوام با تو در بیفتم، اعتیاد پیدا کردم خدا. بعدم سرطان معده گرفت مرد. میخورد اما به خودش فوشم میداد، میخورد اما به خدا میگفت خدا من معتادم ها، من غلط بکنم با تو در بیفتم ها، خدا دست منو بگیر، گریه میکرد. اینجور آدم ها چوب کمتر میخورن. حالا امشب عرخورا نرن بگن خب میخوریم گریهش هم میکنیم ها. تو کاشون منبر رفتن سخته، آدم یه چی میگه یه چی دیگه برداشت میکنن. میخوام بگم دین خدا را مسخره نکنید. من نمیدونم این قصه رو براتون گفتم یا نه، اگر از غیر مرجع شیعه شنیده بودم نمیگفت. هر حرفی از هر کسی بله. اگر جوانای عزیز قربونتون برم از غیر مرجع شیعه شنیده بودم نمیگفت، بیرو دروسی باورم نمیکرد. من این قصه رو از دولب مبارک آیت الله العظمى حاج آقا صادق شیرازی شنیدم، خدا حفظشون کن قوم، ایشون میگفت. مثلا تو بصره یه کسی بود عرق‌خور بود 40 سال، 4 تا بچه داشت، مرد. همه هم میدونستن این آقا دنبال آب شنگولی. خدا پدر تو بیامرز. خب پسر اول آمد مسجد جامع بصره، به آخوند بزرگ بصره گفت بابای ما مرده، فردا جنازه شو بیاریم نماز میت بخوانیم. گفت باباتون کیه؟ حالا تو نماز بعد نماز همه شلوغ تو مسجد، مسجد جامع تازه. گفت بابای من فلانی. گفت این عرق خوره رو میگی؟ گفت که بعد مرد؟ بله عمرشو داد به شما. گفت که اگه فرد جنازه رو بردی تو مسجد که دست رو میدم آتیش بزنه. نماز که نمیخونم هیچ، اجازم نمیدم تو قبرستون مسلمونا دفنش کنید. گفت چه کنی؟ گفت تو بیابون برو یه جا چالش کن، 40 سال عرق خورده نماز میت بخونم برا. برو آقا اون روزا هم فرق میکرد با حالا. عالم شهر وقتی یه چیزی میگفت همه میگفتن چشم، مثل حالا نبود که الحمدلله همه عدم آیت الله، همه صاحب نظر و فقیه و قاضی و دکتر و عروس همه هنره. آمد به داداشا گفت بابا آخوند بصری جوری گفته، چه کنی؟ جنازه رو برداشتن بردن تو بیابونای بصر، یه قبری کندن و اومدن جنازه بابا رو بذارن تو گور. یکی از داداشا گفت آخه نمیشه که بابا این مسلمون بود، حالا عرق خور بود بله بابا مسلمون بود، آخه نمیشه که نماز میت نخونی. داداشا گفتن تو بلدی؟ گفت نه. شما بلدی؟ گفت نه ما هم بلد نیست. گفت جنازه رو بزنیم بگردیم توی بیابون یه مسلمون پیدا کنیم و یه نماز میت به این بیچاره بخون. آمدن گشتن دستن به یه چادری مال یه عرب بدوی بود، تن یه شطوری کوفته رو، خلاصه افسارش کوفته رو زمین و اقال کرده و نشسته است. یا الله عرب آمد بفرمایید. گفت آقا شما نماز میت بلدی؟ گفت یه چیزایی بلده. چطور؟ این بابای ما مرده است میشه نماز میت؟ گفت من فقط سربسته میدونم 4-5 تا تکبیر بیشتر بلد، 4-5 تا تکبیر داره. گفتن خدا پدرت بیا، ما همینش هم نمیدانستیم، حالا بیاین نماز بخون. گفت من مثل آخوندو بلد نیستم بخوانم، با همونجور که بلدی بیا بخون. عربه آمد رو به قبله جنازه رو گذاشتن، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین. بلد بودی مختصر و مفید و مفتی ستمیم. هیچ بابا رو دف کردن و آمدن بصره و عربه ما تشکر و اونم را. فردا شب، یعنی شب شد خوابیدن و فردا صبح دیدن در خونه رو میکوبن. آمد پسر در رو باز کرد، همه خونه بابا یه خوابیده بودن که جلسه پرسه و هفته و وقت شما میان تسلیت بگید. دید آخوند مسجد جامع بسته واسه چهار تا مریدا دمه داره. حاجا بفرمایید. گفت نه من فقط یه سوال دارم، باباتونو کجا دفن کردی؟ گفتن طبق دستور شما تو بیابو. گفت کی نماز میتشو خون؟ گفتیم کسی نخون. گفت دروغ نگید. گفتیم آقا یه عربی خونی مادر مرده رو، شما رو به خدا کاری باش نداشته باش، اون نمیدونست یه عرق خوره. گفت اتفاقا من با عربه کار دارم. گفت چی کار داری؟ گفت نه کاریش ندارم، یه سوال ازش میخوام بپرس. گفتن چه سوالی؟ گفت فقط عربه رو نشونه من بدی. آقا قول مردونه میدی کاری باش نکنه؟ آوردنش پیش عربه. گفت آقا شما نماز میت این آقا رو خوندی؟ گفت بله. گفت میشه یه بار دیگه بخونی؟ گفت اشتباه خوندم؟ گفت نه من کاری با غلط و اشتباهش ندارم، یه بار دیگه بخون. یه تابوت گذاشتن، فرض کن جنازه تو این تابوت هست، بخون منم چه جوری میخونی؟ گفت چرا؟ گفت بخون تا بهت بگم. گفت آقا من فقط بلد بودم 5 تا تکبیر الله اکبر. گفت بخون عین دیرو بخون الله اکبر به تابوت خالی. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. الله اکبر. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. گو همین. گو هم. گو هیچ چی دیگه نگفتی؟ گو نه. گو بخوام اینم غیر این 5 تکبیر اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات حرف دیگه نزدی؟ گو نه. گو چطور؟ گو من دیشب خواب بابای اینا رو دیدم، ای توی باقی بود، خیلی هم خوشگل بود. گفتم از این باغ برو بیرون. گفت تو برو بیرون، باغ مال منه، نماز میت ما هم نخوندی، برو بیرون. گفتم تو باغ چه کار میکنی؟ گفت برو بیرون. برای چی؟ تو اینجا با من رخور گواره. من مستحق عذاب بودم ولی عربه کار ما را درست کرد، او که نماز میت ما را خون، خدا را تو درواسی قرار داد، قصه حلش. حالا دنبال اینم تو چی گفتی که این عربه حل شد قصهش؟ گو من چیزی نگفتم. گو غیر ممکنه. گو ها من یه جمله حال یادم افتاد، نماز که خوندیم ما، خب نشستیم بالا سر تابوت، تو دلم یه فاتحه بخونم و اینا، تو دلم گفتم خدا من نمیدونم این کیه، مسلمونه، خوبیه، بدیه، بهش میره، جهنم میره، نمیدونم. نمیدونم نماز خونه نیست، نمیشناسم. اما خدایا به عزت و جلالت قسم میخورم و میدونم میدونی، راست میگم. اگه زنده بود ای و امشب تو ای بیابون میومد تو چادر من، چون مهمون من بود و تو گفتی به مهمون احترام بگذار، من تنها شطورم و براش نهر میکردم، یک کباب درست حسابی براش درست میکردم، بهترین پذیرایی ازش میکردم، چون مهمون من بود، چون تو گفتی به مهمون احترام بگذار. خدایا این میت امشب تو قبر مهمون توست، تو میخوایی چجوری باش حساب کن؟ اگه وقتی غلطی کرده، اشتباهی کرده، به خاطر بزرگی خودت ببخش. من همه اینا یه طرف با یه جمله کار دارم. آخوند بسته که متعصبین بود گفت ببین من عرقخور زیاد دیدم، ولی این اتفاق برای بابای عرقخور شما افتاده که من بگم ببریدش که این عربه رو شما پیدا کنین، که این بیاد نماز بخونه، که بعد این حرفو بزنه که نجات پیدا کنه. من حرفم اینه، باباتون بیشتر برای من بگید عرق که میخورد چی کار میکرد؟ پسرها زدن زیر گریه، گفتن حاج آقا مردم عرق خوریشو میدیدن اما بعدشو دیگه نمیدیدن، تا صبح گریه میکرد، میگفت خدا منو مرگم بده. تو قرآنت میگه شراب حرامه، پچتن بو رجس من الاوثان، تو سوره مبارکه انفال هست، چند جا هست خدا شراب رو و خمر رو، انما الخمر و المیسر رجس من عمل شیطانه. خدای تو این مریضی هم من نجات بده. عرق خورد اما یاقی گیری؟ کسی که هم گناه میکنم، ظلم میکنم، افتخار به ظلمش میکنه، به عذاب بئیس، بدترین عذاب مالش، چون بدترین رفتار رو داشت. خسته شدیم؟ پنجم، عذاب الحریق، عذاب سوزان، برای کسایی که میگن ما نیازی به خدا نداریم، خدا کیلوی چند، خودم، مثل قارون. سوره آل عمران آیه 181، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقول ذوقوا عذاب الحریق، عذاب سوزان مال کسانیه که میگن خدای شما فقیره اما بتان ما بی نیازن، یا ما نیازی به خدای شما نداریم. و دوم، انبیا رو به قتل رسوندن. خب این دومیش مال ما نیست، انبیا رو ما نکشتیم، اما گاهی وقتا رو زور بازمونم بگو حساب با کردیم، نکردیم؟ رو دکتری که پیدا کردیم حساب با کردیم، نکردیم؟ نگفتیم هو شافی، گفتیم این دکتر به داده من میرسه، این دکتره فقط فهمید من چمه. اما حرفی از خدا نمیزن. ششم، عذاب مهین، عذابیه که با تو سری بهش میدن، تو سرش میزنن، با شلاق، با چماق تو سرش میزنن. مال کیه؟ بالا اون کسایی که روی حسد به آنچه خدا نازل کرده بود پیغمبر کفر ورزیدن، حسودیشون شد، مثل ابو جهل. ببخشید وقتتون رو گرفتم، من تمامش کنم دیگه، خیلی هم دلم نمیخواد وقت شما رو بگیرم. ابو جهل با رفیقش تو مسجد الحرام بود، میگه من زدم به ابو جهل گفتم رفیقت داره میاد، یه نگاه کردید پیغمبر امینه، پیغمبر عزیز. حالا رفیق ما شد، حالا دیگه خیلی شما هم شماست. گفت یه چیز بگم. گفت بگو. گفت به این لات و عزا قسم، به این بتا قسم، مال قبل هجرت پیغمبرها، به لات و عزا قسم من آدم حسابی تر از این سراغ ندارم. خیلی راستگوه، خیلی امینه، خیلی کارش درست، تا یک دروغ کسی ازش نشنیده. گفت ای تو هم ایمون آوردی؟ گفت ابدا، ذره ذرم کنن من ایمون به این نمیارم. گفت چرا؟ گفت من به این بچه یتیمه اینو میارم، این بچه فقیره، میخوای دوست دخترای مکه بگن ابوجهل کم آورد؟ الله اکبر، که بعضی به خاطر این دوست دختر به چه نکبتایی عاشق دختر بهایی شده، رفته بهایی شده، عاشق دختر مسیحی شده، رفته مسیحی شده. ابو جهل ها یه قرن 21. سوره بقره آیه 90، به اسمش ترو بگی انفسگم ان یکفرو به ما انزل الله و بغیان ان ینزل الله و من فضلگی علا من یشا و من عباده فباو به غضب علا غضب وللکافرین عذاب مهین. هفتم، عذاب جهیم. ابن عباس میگه شدیدترین مرحله آتیش تو جهنم رو میگن جهیم. یه ذره دیگه دل بدی. آیون، ویل به معنای وای نیست. خیلی هم آخونده میگیم وای، ویل للم، وای نیست. ویل اسم مکانه. بدترین جای جهنم و اسمشو گذاشتن ویل. جهیما، سوزاننده ترین جای آتیش رو میگن جهیم. کوره آهنگری نگاه کن، اول کوره دسته میذاری خیلی داغه، اما هر چی میری به طرف ته کوره بگو او آخر آخرا اسمش جهیمه. میگه اون آتیش آخر آخر که سوزانده تر از همه است مال کیه؟ حالا آیه قرآن رو میخونم خودتون متوجه میشی. سوره غافر آیه 7، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ایمان آوردن به پیغمبر، اما بعد مرگ پیغمبر راه پیغمبر رو ادامه ندادن. بعد پیغمبر بعد دنبال کی را می افتادن؟ عذاب جحیم مال اوناست که علی رو ول کردن دنبال کسای دیگه رفت. هشتم، عذاب الخلد همیشگی جاودانه مال کیاست؟ مال کسانی هم که خلافت رو به دست گرفتن و حق اهل بیت رو غصب کردن و بر مردم حکومت کردن، این همیشگی در جهنم می سوزن. سوره یونس آیه 52، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. نهم، عذاب سموم، هم عذاب هم آتیشه هم طوفان و باد پر از گرما و داغیه، یعنی آتیش یه حرارت داره، باد داغ یه حرارت دیگه است. مال کیه؟ حالا ببینید مال کیه. سوره طور آیه 27، فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم. مال اون کسانی است که در مقابل انبیا ایستادن، مثل اصحاب ایکه، مثل اصحاب فیل، مثل اونایی که معجزا رو دیدن اما به جنگشون رفتن. مثل کی؟ مثل بلعم ابن با اورا. شالای مال ما نیست. دهم، عذاب دو چندان. عذاب رو ضرب در دو کن. حالا یعنی چه؟ وای، عذاب فوق عذاب. سوره احزاب آیه 68، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. مال اوناست که معجزه های علی را دیدن زیر بار ولایت علی، نرفتن که نرفتن، به جنگ علی هم آمدن. یازدهم، بدترین نوع عذاب اینه که عذاب بدون قید بیاد. تو تفسیرم هست، برای کسایی که اهل بیت رسول خدا رو تکذیب کردن، فاطمه زهرا را، بچه هاش. سوره انعام آیه 49، والذین کذبوا بآیاتنا. آیاتنا یعنی اهل بیت. یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون. هی اینا اونو تحریک کردن بر الیه امیرالمومنین. 12، عذاب و نار. فقط یه جمله بگم و تمام. آیون، عذاب یه وقت آتیشه، یه وقت گرز آهنین تو سره، یه وقت شلاقه، یه وقت بد و بیرا و حقارت کنندگی توشه، یه وقت خدای سری سوالاتی میکنه آدم نمیتونه در برابر زشتیای خودش یه پاسخ قانع کننده بیاره. 22 تا سوال خدا شخصا از جهنمی ها میکنه، سوالاتی که خدا از جهنمی سوال میکنه. یکیش اینه، آیا این عذاب نتیجه اعمال شما در دنیا نیست؟ خود شنیدن این حرف برای جهنمی ها خیلی عذابه، چون ببین خدا داره سوال میکنه. یه وقت شما با خانمت مشکل پیدا، یعنی شما که نه، یه وقت یه کسی با خانمش مشکل پیدا میکنه، خب بعد مثلا خانمشو کتک میزنه، بعد یه میگه که اعصابش سر جاش اومد، میبینه که این کتکه رو ولی نباید میزد، جلو ننش زده، جلو مثلا با جناقش زده، جلو خواهرش زده، جلو بچه‌هاش زده، همین بعد غلطی کرده، خیلی اشتباه کرده، عصبانی شده. دیدی بعضی عصبانی که میشن دیوونه میشن، خب و حالا میخواد از دل خانمش بله در بیاره. خانمم هیچی نمیگه، فقط میگه ببین من خیلی جلو بچه‌هام خجالت کشیدم. این مردا سیلی نمیخوره، کسی هم مشتش نمیزنه، اما در برابر سوالی که خانومش داره ازش میکنه، من این همه با خوبی و بدیت ساختم، مستحق نبودم منو آبرومو جلو بچه‌هام ببری. این مردا زنه هیچ کاریش نمیکنه، اما با بیان این سوال این مرد از خجالت دلش میخواد بمیره، آب شه. خدا میپرسه، میگه این عذابی بود که منکرش شدید، بازم منکرش میشی؟ این نتیجه اعمالتون نی؟ سوره یونس آیه 52 آشو نمیخونم. دو، آیا این عذابی که من دارم به شما میدم آیا جزای اعمال خودتون نی؟ واقعا شما مستحق این عذاب نیستین؟ آدم خجالت میکشه، حاضره خدا ازش سوال نکنه، عذابو هزار برابر بکنه، اما در محضر خدا خجالت. سوره نمل آیه 90. این سوال دیگه، آیا آیات الهی رو برای شما نخوندیم؟ خدا میگه من این همه انبیا برای تو نفرستادم، این همه معجزه نشونت ندادم، چرا لجبازی کردی؟ مثل یه کسی که مجرمه، ده بار قاضی بهش چیکار کرده بگو، ارفاق داده، گفته آدم میشم آدم میشم آدم میشم، قاضی میگه که مگه چقدر من به ارفاق داده؟ میبینه هیچی در برابر سوال قاضی بله خجالت میکشه. حالا انشالله من اینا رو سایت میگذارم، جوانایی که دوست دارن این آیات رو بشنون بدونن، سایت ما مهدی دانشمند، وبسایت رسمی مهدی دانشمنده. من تمام موضوعاتی که تو شهرستان ها دارم میرم، کل منبرم و چه اون فیشایی که رو منبر میتونم بگم، چه اون مطالبی که وقت نشد و بله نگه، کل بحث رو سایت میگذارم، رو اخبار سخنرانی حقیر. کاشان رو که تو سایت برید بزنید، کاشان محرم 90 ارزم بوزی بزنید و همه موضوعات هست. امیدوارم به حق امام زمان تونسته باشم وقتتون رو نگرفته باشم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على فهبه جانم امام سجاد عرض کرد بابا میخوام بدونید همه میشناختن ها بابا اینایی که شمشیراشون رو برهنه کردن آیا شما رو میشناسن یا نه؟ فرمود بابا اینا منو از بچهای خودشون بهتر میشناسن، خیلی از این ریش‌سفیدا بودن مدینه، میدیدن جد ما رسول خدا لبهای منو میبوسید، زیر گلوی منو میبوسید، گریه میکرد، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ میفرمود بعد از من قوم شقی و ظالم میان حسینم و قطه قطه میکنن، ای پیر مردایی که تو لشگر عمر سعدن با گریه های جد من گریه کردن، خوب خبر دارن پیغمبر و مود حسین و منیم
علم حسینی بابا اگه میشناسن چرا اینقدر هم سبقت میگیرن به شما شمشیر بزنن؟ چرا اینقدر هم دیگه سبقت میگیرن زیزه به شما بزنن، سنگ به شما بزنن، دارن مسابقه میگذارن برا کشتن شما؟ امام حسین عامل امام کشی رو در یک جمله فرموده، منم میگم همه تون برید رو جمله ارباب فکر کنید، نکنه من و شما هم گرفتار این عامل خطرناک باشیم. فرمود بابا ملت بطون و غم من الحرام، شکمهاشون از حرام پر شده، رباب و نزول خوردن، سفره های شبه نشستن، لقمه های حرام خوردن و به زن و بچه هاشون دادن. کسی که لقمه حرام بخورد دیگه فرق یزید و حسین رو نمی فهمد. وقتی کسی لقمه حرام تو سفرش بیاد، هم خودش و زن و بچهش بخورن، فرق بین علی و عمر رو نمی شناسن، فرق بین پیغمبر و ابو سفیان رو نمی فهمن، فرق بهایی و شیعه رو خبر ندارن، فرق کسی که اهل و بیت داره با کسی که اهل و بیت نداره رو نمی فهمن. اینا آثار گناه و لقمه های حرام کاشونیا. میدونی لقمه حروم خورا چه کردن؟ فقط با یه جمله میگم ها، ایشالله هرگی ادب میگونه کربلا گریه گونه، بین دو نهر آب، با وجودی که میدونستن آب مهریه مادر زهرا، بمیرم با لب تشنه حسین و سر بریدن. هرکی صدای منو میشنوه پنج مرتبه یا حسین یا حسین اللهم عجل ولیک الفرج.